أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب معنای مخالفت با کتاب سخن می گفتیم. مطلبی رو از جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه خدمتون خوندیم، مشابه اون رو در تقریر ابحاث جناب محقق نائینی دیدیم که آمده بودند جمعی مطرح کرده بودند میان طائفتین، دو طائفه از روایات عرض اخبار بر کتاب و سنت، و دسته اول حمل شد بر مباینت کلی، اونجایی که زخرفون و باطلون ولم نقله اینها مطرح شده بود، حمل شد بر مباینت کلی و عرض کرده بودیم ما لتمییز الحجت عن الله حجه و لتعیین الحجت رأسن با غمزه این از معارضه و عدم معارضه، و طائفه ثانیه حمل شد بر مواردی از قبیل عموم خصوص مطلق. مرحوم امام به این جمع اشکال کردن، به بیان نائینی اشکال کردن، فرمودن که این جمعی که نائینی فرموده است خوبه، حرف مقبولی است، الا اینکه مانع دارد، یعنی در میان اخبار همین طائفه دوم روایاتی داریم که اینها ظهور دارن در مخالفت به تباین، فلذا ما نمیتونیم از این جمع نائینی استفاده کنیم. مشکلش هم همین است که جمعی که ایشون ارائه کرده است پوشش دهنده همه اخبار طائفه ثانیه نیست، موارد در میان اخبار طائفه ثانیه هست که با این جمع جور در نمیاد، در میان اونها هم مخالفت به تباین بود. حالا روایت میسمی رو خدمتون خوندیم، گفتیم از روایت میسمی این نکته استفاده بشه، روایت میسمی رو جز طایفه ثانیه در نظر میگیرن، ولی در این حال به نظر میامد که مورد تباین کلی باشد. تکرارم کردیم چند بار، تباین کلی یعنی خداوند گفته حلاله، پیامبر خدا عیناً ازش نقل بشه که این حرامه، نه همون مورد ها بگه حرامه، یعنی جای تخصیص و اینها نباشه، اون خصوص مطلق نباشد، نه بگید آقا از صوم واجبون، اون بگه از صوم حرام، دیگه نمیشه جمعش کردید، بله یه خود که از صوم واجبون، بعد میگه صوم المسافره مثلا غیر واجب سلم جمع میکنیم بینش، اما وقتی میگه از صوم واجبون بعد میگه از صوم حرامون، خب چطور بینید جمع بکنیم؟ قابل جمع است، مرادمون اینطور واضح باشد که چی داریم میگیم، کجا رو داریم میگیم. خب پس از میسمی همین استفاده میشد که چیزی که خدا حلال کرده پیغمبر خدا حرام نمیکنه و بالعکس، و اگرم نقل شد براتون این مثلا صحیح نیست. حالا به هر حال این مطلبی که بود، و مرحوم امام نظر مبارکشون چی بود؟ مرحوم امام نظر مبارکشون این بودش که ما بیایم چی کار بکنیم، ما بگیم آقا مخالفت یه معنا که بیشتر ندارد، یعنی یه معنای عام میدارد، این معنای عام شامل مواردی میشه، هم مخالفت به تباین رو، به تباین الکلی رو شامل میشه، هم بفرمایید که عموم خصوص مطلق را. بله بی جهت نیست که ما وقتی میایم برای درس معمولا موبایل همراه خودمون نمیاریم، این امروز استثناءن و اشتباهن موبایل تو جیب من، ولی هی داره میلرزه از خدمت. بله نمیدونن ما الان وسط تباین کلی هستیم که وقت زنگ زدن نیستش که بین دو طایفه از اخبار گیر کردیم، این طایفه ها وقت دعواشون میشه خون و خون روزی به پا میشه، بگذاریم به هر تقدیر. خب این ما بگیم که مخالفت یه معنا دارد، یه معنای عام، هم شامل تباین کلی میشه، هم اون خصوص مطلق میشه، هم اون خصوص منوجه میشه، خب اونها هم نوعی مخالفت دیگه، اونها هم نوعی مخالفته، به هر حال همچنان که عرض کردیم این بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه یا بالعکس بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه و موارد که شما اینم یه مخالفته، اینم یه مخالفته، منطقا مخالفت هست که حالا عرفا مثلا اینا رو خیلی سخت نمیگیرن، جمعش میکنن، لذا ما بهش میگیم تعارض غیر مستقر، تعارض بدوی، ولی بدون و ابتداعا یه تعارض مایی بالاخره دیده میشود اینجا، ما بگیم این شامل همش میشه. خیلی خوب، پس عرضون خواهدتون که این حتی اونجایی که کلام معصوم علیه السلام در مقام بیان مخصصی باشد در آیه قرآن، اینم بگیم مشمول این هست، مشمول این بیان یعنی مشمول عنوان مخالفت هست، الا انه که ما میدانیم از خارج که مخصصات فراوانی از اهل بیت علیه السلام صادر شده است و همین نشون میده اون جایی که امام صادق میفرماید لم نقل هو، ما اینو نگفتیم، در حالی که ما میدونیم مخصص فراوانی صادر شده قطعیه برای ما دیگه، جای شکی ندارد که، پس میدونیم اینجا این تعبیر مخالفت شامل این مورد نمیشه، یعنی با یه قرینه از بیرون این تخصیص میزنیم، وگرنه مخالفت یه معنا بیشتر ندارد. این فرقش با اون بیان این هست که ما در اونجا بگیم مخالفت انگار دو معنا دارد، سه معنا دارد، یه معناش اینجا به کار رفته، یه معنا اونجا. این امام میخوان بفرمایند نه، در هر دو دست، در هر دو طائفه روایات مخالفت یه معنا بیشتر ندارد، الا اینکه با یه قرینه از بیرون ما میان تخصیص میزنیم این رو، مثلا میگه تو این موارد رو این در بر نمیگیرد. من اینجا به نحو استطرادی البته یه مطلبی رو عرض بکنم و یه جنبندی بکنیم، حالا امروز مقداری زودتر هم ما باید بریم که دیگه هی با ما سفارش کردن که زودتر امروز ما بریم، بذار حالا به هر مقدار که برسیم دیگه. ببینید یه بحثی مطرح هست که این که قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و آله رو مبین ما انزل الله معرفی میکند، عرضون خواهدتون لتبین لناس ما نزل الیهم، این تبیین یعنی چی؟ مبین بودن یعنی چی؟ خاطرتون میاد ما قبلا هم این بحث رو داشتیم در بحث ظواهر کتاب در مقابل اخباریین، اونجا مفصلا بحث کردیم با ادله متعدد و عرض کردیم فهم قرآن متوقف بر روایات نیست، فهم قرآن خودش منبع مستقلیه، یه منبع مستقلی است و میشه ازش استفاده کرد. نگاه اخباری نیستش که نه، اون مقداری از مفاهیم قرآنی که در روایات آمده باشه قابل استفاده است. اگر روایتی آیه رو معنا کرده استفاده میکنیم، اگر معنا نکرده بود استفاده نمیکنیم، نمیشه ازش استفاده کرد. ما این نگاه رو نداریم، ما قرآن کریم رو، ما که میگم یعنی اصولی این منظورم هست، ما نه این حالا بنده الان اینجا اختراعی کردم، نه این اصولی این در مقابل اخباری این چنین نگاهی رو ندارن، میگن نه قرآن منبع مستقلیه، بالاتر از این، یعنی حتی شاخصی است و معیاری است برای ارزیابی روایات، یعنی از این بالاتر که دور لازمه که بخوام متعقب روایت باشه. خب حالا این نکته ای که وجود داره این هستش که خب اگر این طور است، این لتبین للناس ما نزل الیه معناش چیه؟ برخی خیلی سفت و سخت پاش وایسادن که این تبیین که اینجا گفته شده است نه یعنی همون معنایی که امروز ما از تبیین میفهمیم، توضیح و شرح و تفسیر و اینها، نه، یعنی همین بیان، یعنی همین آیات قرآن رو بخواند برای مردم، لتبین للناس ما نزل الیه، آیه نازل شد پیش خودش نگه نداره، بخونه برای مردم بیان بکنه. خب یه عده اینطور آمدن اینجا پافشاری کردن، عمده مطلبشونم از دو زاویه در واقع این بحث رو بررسی میکنن، یکی معنای لغوی تبیین، میگن آقا معنای لغوی تبیین بیش از این مقدار نیست، معنای لغوی همینه، سابقا دیده بودم لذا الان ارجاع نمیدم، خودت یعنی الان استناد نمیدم، لکن ارجاع میدم برای مطالعه ذهنم است که مرحوم علامه طباطبایی هم فتوا دارن در المیزان که لتبین للناس این تبیین رو میفرمان این مقدارش استفاده میشه. حالا باز ببینید، من میگم نسبت نمیدم به ایشون، یه چیزی از سابق تو ذهنم هستش، برای این بحث تو ذهنم نبود که باز مراجعه بکنم. خیلی خوب، حالا مرادم این است، کار نداره هر کسی گفته باشد، بالاخره یه عده اینطور میگن دیگه. الان هم به خصوص ما میدونید که یه عده‌ای داریم قرآنیون در مقابل اخباریون در زمان ما، تو این دوره معاصر قرآنیونی بین شیعه به وجود آمدن از برخی از شیعیانی که اینا یه گرایش‌های وهابی داشتن، اون بودن کسانی که اینا تأکید زیادی رو قرآن در مقابل روایات ظاهرا خودشون عالم شیعه معرفی میکنن، اما تو قرآن تاکید بکنیم در مقابل روایات که خب اشخاصی بودن، بعضیشون از دنیا رفتن، بعضیشون همین الان هم هستن و ما اصلا خاطرون که با بعضی از اینا مفصل گفتگوهایی هم داشتیم که اگر وقتی اینا رو شما حالا بعضی ضبط هم کردن این بحثای ما رو با این بحث این افراد، اگر مثلا این فایل صوتی اینو حتی شاید فیلم برداری هم شده باشه گیر بیاد، خیلی جالبه، یعنی برای ایام اصلا ختمی که افراح و بالاخره شادی ها و سروری ها، جالبه سطح استدلال ها رو شما بید چقدر مثلا راقی هست، مثلا چیزایی که اصلا انسان نمی‌فهمم چی بهشون بگم. بگذاریم بحث کردیم، ما نمی‌فهمیم چجوری با اینا بحث بکنیم، یعنی معمم ها معمم خودشون هم خیلی قبول داره، ولی اینقدر سطح علمشون پایین که انسان اصلا حتی رقت انگیزی داشت، فقط دلش می‌سوخت، یعنی فقط آخه بنده خدا حالا یه حرفی دارد می‌زنه. بگذاریم، حالا بعضیشون بودن بهتر بودن، مثلا اون آقای برقعی معروف بود به علامه برقعی، خب مثلا ایشون بود عرض خاطرتون که معروف بود دیگه، اینا مثلا خیلی روایت قبول نداشتن قرآن و اینها. همین الان ما هم در زمان ما تو همین قوم هم بعضی آقایون هستن مثلا تقدم قرآن نم بر روایات است، اینطوری مطرح میکنن که این روایت همه ساختگی هست و فلان، اینها فقط قرآن رو تاکید بکنیم، نمیخوایم ازشون نام ببریم، هستن کسایی که از این حرفا میزنن، کاری به اینها نداریم. مرادم این است که اینا هم رو همین موضوع تاکید میکنن، از یه با از یه طرف میان وارد میشن و این تبیین رو میگن، آ این تبیین که واضح است، یعنی خوندن قرآن کریم. از اون طرف احیانا بعضیاشون به روایات هم استناد میکنن، یعنی علارغم اینکه قرآن رو تاکید دارن روایت رو خیلی قبول ندارن، اما به روایات هم استناد میکنن، مثل اون روایت که من زعم ان القرآن مبهم هلک و اهلک، مثلا این روایت ما خوندیم قبلا، یعنی اینا روایتشو گذروندیم و خوندیم و عرض کردیم در بحث ظواهر قرآن، حجت ظواهر قرآن، این بحثو گذروندیم، نمیخوام بحثو تکرار کرده باشم، فقط تو این دقایق باقی مونده میخوام اینو عرض بکنم که پس یه عده این طرفن که کلن شأنی برای رسول الله و ائمه نمیبینن جز تلاوت قرآن برای مردم، قرائت آیات قرآن کریم همین مقدار. یه وقتی اوائلی که این ماهواره ها را افتاده بود و مسلمان هم شبکه های ماهواره را مینداختن، یه آقایی بود که توی صدا و سیما مسئولیت داشت توضیح میده برای ما، میگه مثلا ما شبکه‌ای داریم که این شبانه روز قرآن پخش میکنه و توجیهشون هم نشه که هدایت همین قرآنه دیگه، ما چی می‌خوایم بگیم، بحثی نداریم، حرفی نداریم که همین وقت قرآن، فقط قرآن بعد خونده بشه تا مردم همینطور هدایت بشن بیان دیگه، ما دیگه صحبت و بحث خاصی نداریم، پای مبنا نیست دیگه، عرض خاطر که این از یک طرف. از اون طرف هم که مثل اخباری ها هستن که نه لتبین للناس ما نزل الیهم، که دیگه همه قرآن با تبیین به معنای تفسیر و توضیح اهل بیت رو می‌خواد و اصلا قرآن نمیشه فهمید بدون تبیین و توضیح اهل بیت، نمیشود متوجه شد. خب این دو سر طیف هستن. ما چی عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم که این تبیینی که اینجا گفته شده است به خصوص به ضمیمه روایاتی که ما در اینجا داریم، چون ما روایت اهل بیت رو قبول داریم، حجت میدانیم و معتبر میدانیم، پس اینطور نیست که بگیم آقا شما میخواید از روایات اثبات بکنید مثلا جایگاه روایات رو، نه این حرف حرف صحیحی نیستش، ما روایات رو حجت میدانیم، اگر روایتی اون غربالهای سگانه رو پشت سر بگذارد و مشکلی نداشته باشد به لحاظ صدور و دلالت و جهات مختلف خوب باشه، ما اینو یک سندی میدانیم و معتبر میدانیم و بهش اعتنا میکنیم و ازش استفاده میکنیم. خب تمام شد، مثلا هم دینمون از شخص رسول الله گرفتیم، اگر پیامبر خدا از همون اول میگفت من کتاب ندارم میخوام فقط جزوه بهتون میدم، از همون که به جای کتاب جزوه میدم، ما قبول میگه، ما بحث نداشتیم که دقت میکنه، ما دینمون از خود پیغمبر گرفتیم، معنا ندارد که مثلا میگه آقا نه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض هستیم، این که معنا ندارد. بگذاریم، هم از خود قرآن این استفاده می شود، یعنی کسی قرآن رو درست بخواند این معنا براش به ذهنش میاد، بابا قرآن کلیات رو بیان کرده، اقیم الصلاه، من میخوام نماز بخونم، چجور نماز بخونم؟ اولش باید تکبیرت الاحرام بگی، در حال قیام باشی، حمد میخوانی، بعد سوره میخونی، رکوع میری، ذکر میگی، سجده میری، ذکر میگی، تشهد میخوانی، چی میکنی؟ نم قنوت مستحب فلان، شک بین 3 و 4 اینطوری عمل میکنی، در اینا رو داره؟ اینا تو قرآن هست؟ کدومش تو قرآن هست؟ ها؟ نه نیست تو قرآن دیگه، تفاصیلش که نیست، جزئیاتش که نیست. شما ببینید در کل قرآن کریم آیاتی که من به روزه باشد، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه شهر ديديد روزه بگیرید. اینم یه آیه. آیه بعدی احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، قال میگه اگه آیش هم نمیومد ما هم کار میکردیم الله سرتون، که حالا به این کار نداریم. تا میاد پایین تر که بله عرض محضرتون که تا اونجایی که میگد که بله ان الله علیم قدیر حافظا، عرض محضرتون که تا اونجایی که میگد که اتم الصیام الی اللیل، اونجایی که میگد که بله بله الخيط الابيض من خيط بله حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل. اینم یه مقدار. خب سه تا آیه شد دیگه، ها سه تا آیه تقریبا به دنبال هم دیگه، حالا با یه واسطه سه تا آیه شد. خب شما به کتاب الصوم مراجعه کنید
بله
اگر دو برابر نباشه اصلا خاطر که این کتاب الصوم، این همه جزئیات، این همه احکام، این همه تفاصیل، خب اینا کجا آمد؟ از کجا آمد اینها؟ این یعنی میگم اگر کسی یه ذره عقل داشته باشه و به قرآن هم نگاه بکنه، این قرآن بخونه، یه دور بخونه قرآن، ها؟ مگر بگید همه این احکام هم بی خوده، شما چه چیز همش هم بی خوده، همون قدری که تو قرآن آمده ماده، مگر اینطور ملتزم بشه که خب اینا لااقل اینا این حرفو نمیزنن، لااقل تا الان نگفتن، مگه بعد از این به ذهنشون برسه. عرض خاطرتون که منظور خب این واضح است که قرآن کریم کلیاتو گفته، موارد شده تو جزئیات هم دخالت کرده، اما معمولا کلیاتو گفته، طبیعی هم هست. 6000 تا آیه، 6230 خورده آیه هستش. خب میخواد همه حوادث رو تا روز قیامت پوشش بده. طبیعتاً کلیات رو بیان میکنه، اینکه جای شکی درش نیستش. خب پس اینو اجمالاً میخوام بگم، حالا هنوز کاری به روایات هم نداریم ها. اصلا خود انسان قرآن رو نگاه بکند و نیازهای بشر رو مشاهده بکند و اهمی احکام و مسائلی که ما داریم و مسلمانان، قطعاً اینا جز احکام اسلامی، از ضروریات دین ماست، از ضروریات مذهب، از متواترات، از اجماعات، اینا کی داره شده جز اسلام هست این احکام. در عین حال، در عین حال میبینه در قرآن کریم اینا متعرض نشده از خداوند. خیلی خوب، همین مقدارم انسان رو میرسوند به این که پس این قرآن نیاز دارد به چه چیزی؟ عبارت هم اصلاح کنم، اسلام برای بیان احکام و معارف خودش نیاز دارد به چیزی اضافه بر قرآن. ها؟ بله، قرآن به خودی خود، حالا آیات متشابهاتش رو می‌ذاریم کنار، غیر از آیات متشابه در محکماتش اهم از نفس و ظاهر، برای اینکه انسان رو بفهمه، همین فهم ظاهرش، اینجا نیاز به چیزی نداره. لغت عربی شما بلد باشید و با اصطلاحات و بفرمایید که تعابیر عربی آشنا باشید، میتونید قرآن رو بفهمید. اما این آیا همه اسلامه؟ نه، جزئیات و تفاصیل اسلام رو ما از جای دیگر باید بگیریم. لذا ما بگیم که از تبیین قرآن کریم به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما معانی رو میتونیم بفهمیم. تاریخ هم اینجا به ما کمک میکنه، روایات هم به ما کمک میکنه. یکی از اون موارد تسهیل کردن فهم آیات برای مردم هست، تسهیل بکنه پیامبر خدا. یعنی مثلا اگر احیانا کسی درست متوجه نمیشه یا مطلبی گفته شده است که برای بعضی ها جا نمیفته، بعضی از مخاطبین قرآن خب سطح فهم پایینتری داشتن احیانا، یا یک شبهه‌ای تو ذهنشون بود، یا نکته‌ای تو ذهنشون بود، احیانا متوجه نمیشدن، پیامبر خدا اینو تسهیل بکند برای مردم. بیان جزئیات و تفاصیل، اینم کار دیگری است که در همین تبیین وجود دارد، بیان جزئیات و تفاصیل که به وسیله پیامبر خدا انجام میشه. عرض کردم مثل جزئیات و تفاصیل احکام نماز و غیره، تطبیق بر مصادیق، گاهی اوقات مثلا پیامبر خدا تطبیق میکردن بر مصادیق، خصوصا مصادیق خفیه و غیر واضحه. بعضی از مصادیق هستش که واضحه، انسان خوب میفهمد این آیه بر این مصداق تطبیق میشه، بعضی موارد اینطور نیست، یعنی مورد مشتبهه، افراد به ذهن خودشون باشد شاید نفهمن آیا بر این مصداق هم تطبیق میشود یا نه. خب پیامبر خدا این کار رو میکردن. و همچنین بیان تأویل آیات قرآن، احیانا تأویل آیات قرآن بیان کردن، که البته تأویل رو به عقیده برخی به معنای همون مصادیقی است که در آینده رخ میدهد، مثلا تأویل آیات اینه، یعنی مصادیقی و مواردی که بعدن اینها به وجود میآیند و رخ میدهند. خب ما این که بگیم قرآن مبهم نیست به این معنا نیست که فهم همه آیاتش برای همه و بدون نیاز به کمترین دقت و توجه ممکن هست، نه اینطور نمیخوایم بگیم. بالاخره دقت میخواد، توجه میخواد، لغت میخواد. ببینید حالا اصلا تاریخ هم به کمک ما میاد، پیامبر این کار رو برای مردم میکردن، امیرالمومنین همین کار رو انجام میدادن، در روایات تاریخی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها تفسیر قرآن میگفتن برای خانم ها، حالا به چه نحوی بوده است که مختلف نقل شده است و اینها، بالاخره اجمالا اینطور بوده که بهشون رجوع میکردن و سوال میکردن و بهشون پاسخ میدادن. خب اینا که دیگه همون مشافهین بودن دیگه، مخاطبین اولیه قرآن بودن، پس اینا چطور بعضی مثلا نمیفهمیدن؟ نشون میداد که این گونه هم نیست. بله اگر کسی دقت بکنه، توجه بکنه، تدبر بکنه میتونه، اما به هر حال این برای همه دستیابی قابل دسترسی نبوده است. این قصه تاریخی نقل شده است که شخصی از ابوبکر خلیفه اول، خلیفه اول اهل سنت، درباره معنای ابن سوره مبارکه عبس آیه 31 پرسید که آ این فاکه هستن و ابا، این ابا یعنی چی، منظور چی هستش. خب او هم خب بلد نه و جواب بدد و ارجاع داد به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که این معناش اینه، در بعدش دارد که متاعا لکم ولانعامکم، لفنش مرتبه، فاکهتن و ابا، متاعا لکم ولانعامکم، فاکهتن متاعا لکم ابا لانعامکم، اصلا حتی که میشه غذای انعام و بهائم و چیز از این قبیل. خب یعنی حالا من کار ابوبکر ندارم، به اون ابوبکر نمیدونسته، حالا اون جهات بذارید کنار، بالاخره یه عربی بوده، عربی بوده، جزء کسانی که همون زمان صدور قرآن حضور داشتن، زندگی میکردن. میخوام بگم اینطوره دیگه، نمیگه آه عرب مخضرم مثلا عرب از منظرتون که بعدی نبود، از جدیدی ها که نبوده که آقای بنده خدا اصلا عربیش ضعیف بوده، نه عرب بوده دیگه، قرآن هم به عربی نازل شده بوده دیگه، لذا اینا احیانا. حالا ابوبکر یه طرف، اون شخصا که بعد سوال کرده اونم نمیدونسته، اونم احتمالاً هم دور و برا بوده دیگه، چون هنوز فتوحات انجام نشده بوده که، فتوحات زمان خلیفه دومه که اومدن ایران و روم و اینها رو گرفتن که عجم ها خیلی فراوان شده بودن، اینجا هنوز فتوحات هم به این معنا نیست. البته احتمالش هست مثلا ماسه چیزی بوده، عبدی بوده، غلامی بوده، مثلا عربی ضعیف بوده، ولی به هر حال حالا اون عرب بوده نبوده، ولی ابوبکرش که دیگه علی القاعده عرب بود. عرض منظر مبارکتون که ما بگیم که خب این سوال مدت خلافت ابوبکر دو سال بعد از دو سال، کلا دو سال خلافتش، پس یعنی این مطلبی که از ابوبکر پرسن و او بلد نبوده، به لحاظ زمان بعد از رحلت پیامبر خدا میتونه از چند روز بعد از رحلت ایشون باشد تا سال دوم دیگه، حتی اکثر پایان دارد سال دومه، هنوز دو سال از رحلت پیغمبر نگذشته، هنوز افراد تو همین زمان دچار شبه و شک و اشکال و سوال براشون ایجاد شده بود. فلذا این در عینی که ما اصل اون ابهام را انکار میکنیم و قبول نداریم، اما این به این معنا نیست که همه در همه شرایط بدون نیاز به کمترین دقت و توجه میتونن متوجه بشن همه مفاهیم قرآن و معانی قرآن رو، حتی در دایره محکم. خب حالا اگر مجموع اینهایی که من عرض کردم، یعنی بیان جزئیات و تفاصیل که این شامل مخصصات هم میشه دار، شامل مخصصات هم میشه و همچنین معممات، یعنی اگر تو تعمیم هم داده شد قرار مثلا که بیان جزئیات و تفاصیل، تسهیل فهم آیات، بیان مصادیق، تطبیق بر مصادیق مختلف به ویژه مصادیق خفیه، بیان تأویل قرآن و چیزهای از این قبیل رو شما میخواید اینا رو ذیل عنوان تبیین در نظر بگیری؟ سلمنا، نه پاتون میکنید توی کفش، میگید آقا لا یکون للمرغ الا رجلا واحدا، مرغ پا داره، سلمنا، میگید این تبیین نیست، نباشه، بالاخره هر چیزیه، شما هر اسم دوش بذارید، ما رو اسم لا مشاحته به اصطلاح، میگید آقا این تحت عنوان تبیین در نمیاد، اصراری نداریم، باشه تبیین نیستش، هر چی که هست چیزی که هست قطعیه، قطعا چنین چیزی وجود داشته. طی سه قرن حجم عظیمی از احادیث از اهل بیت صادر شده که اینا نسبت به قرآن بچه تخصیصی دارن، بچه تقییدی دارن. ما تمام، بله اصلا رستاز گرب شده بودی آفر اشاره بکنم، ارم محضر محرکتیم که بچه مخصص و مقید دارن، فلذا ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم که مخصصات و مقیداتی از اهل بیت علیه السلام صادر شده است. پس قطعا اون جایی که اهل بیت میفرمایند که لم نقله، ما نگفتیم این حرف رو، نمیتواند این جور موارد رو در بر بگیره، میموند فقط تهش تباین کلی، فقط میشه تباین کلی، اون جایی که لم نقله چیزای از این قبیل هست به تباین کلی میخورد. حالا دیگه امروز یه خورده عجله ای هست، به همین مقدار بسنده میکنیم، ان شاء الله ادامه بحث بشه برای فردا روز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.